أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله تمسک به اطلاقات و اومد در مسئله مستحدث جلسه ششم. سه مناقشه ذکر شد تا اینجا بر تمسک به اطلاقات و اومد. فرض این است که اومد اطلاقات مطرح شده در لسان شرع، خب آیا شامل این مصداق‌های جدید میشه یا نه؟ سه تا مناقشه شده بود که اگه ما این مناقشه‌ها رو ارتفاع بدانیم و رفع کنیم، مناقشه‌ها رو جواب بدیم و تمام ندانیم، طبیعتاً تمسک به اطلاقات عمومات به عنوان یک قضیه و قضایای حقیقیه که در لسان شارع بیان شده شامل این مصداق‌های جدید میشه. و اگر اینها مناقشه‌ها صحیح بود، تمام بود، یا یکی از اینها تمام بود، طبیعتاً تمسک دیگه دچار مشکل میشه. خب مناقشه چهارم رو وارد میشیم که این مناقشه مطرح شده. طبیعتاً این مناقشه ها خیلی هاشون ترتبی است، یعنی با فرض عدم قبول و عدم تمامیت مناقشه سابق نوبت به این مناقشه میرسه. خب طبیعتاً هم این مناقشه چهارم بعد از اون مناقشه اول لااقل هست و بعد از تمامیت از حبس ابتدایی اطلاق هست، به این معنا که فرض این است که الفاظ ظرفیت شمول را نسبت به این مصادق جدید رو دارند. با این فرض خیلی خوب، حالا که این ظرفیت رو دارند و شامل این موارد میشن، در مقام بیان هم بگیم مثلا هستند، مشکل این جهت رو ندارن. خیلی خوب، اگه این گونه است دیگه مشکل کجاست؟ میگن انصراف یکی از موانع انعقاد اطلاق کار قرینه رو میکنه، همچنان که گفته شد که یکی از مقدمات باید در مقام بیان بودن هست، یعنی باید در مقام بیان باشه. میدانید که مقدمه دوم این است که مصلحه القرینیه وجود نداشته باشه تا مانع اطلاق بشه. انصراف به این شکله، یعنی لفظ صلاحیت ذاتی برای شمول نسبت به مصداق ها را دارد، یعنی ما اشکال اول رو دیگه ازش عبور کردیم، ولی قرائنی و جهاتی و عواملی و ناشئی وجود دارد که این لفظ از بعضی از افرادش منصرف میشه، به بعضی از مصادیقش به اون سمت متمایل میشه و منحصر میشه در همونها، از افرادی که نادر باشند و یا موجود باشند انصراف پیدا میکنه و به سمتی که عرض کنم بزرگ شما که حساسی که موجودن غالباً یا هرچه، حالا تو بیانه جزئیاتش عرض خواهیم کرد، این به اون سمت متمایل میشن و منحصر میشن در اونها. منحصر شدن در اونها دیگه قابل استفاده نیستن برای غیر. این چیزی که مطرح هستش، ابتداً میدانید که انصراف گاهی از هست، گاهی به هست و گاهی هم هر دو ممکنه با هم باشه. یعنی گاهی از یک مصداقی انصراف پیدا میکنه و یک مصداقی مشمول واقع نمیشه نسبت به این، مثلا این اطلاق نسبت به او درست نمیشه، مورد شمول قرار نمیگیره. و یه وقتی هم انصراف به سمت یکی از یا چند تا از مصادیق و حساس هستش، به اون سمت میره. البته بستگی داره که ما کارمون چی باشه، نیازمون چی باشه، وگرنه وقتی که انصراف بشود خود به خود انصراف از هم تحقق پیدا میکنه دیگه. وقتی میره به یک سمت، یعنی از یک سمتی میره و به سمت دیگه ای ملحق میشه. خب عرض کنم بزرگ شما که این ادعا اینجا شده است، پیاده شده. حالا چگونه عرض میکنم؟ مصادیقی هم داره که فقها مثلا به این شکل این رو مطرح کردن. به عنوان نمونه یک مورد معرض بکنم. موردی هست که در بحث صید و ذباحه اونجا مطرح میکنن. برخی تردید دارن نسبت به این تحقق صید مشروع و تحقق تسکیه به وسیله تفنگ‌های امروزی، ساچمه‌ای و این موارد اینچنینی. مرحوم عرض کنم به حضور شما که سبزواری در کفایت الاحکام ایشون تعبیری دارن، من برای شما یه تا نمونه بخونم. یکی از ایشون داره و فی مثل آلت الموسومت به تفنگ، تفنگ عرب گفت نداره به این شکل، المستحدث فی قرب هذه الاعصار تردد، یعنی میخواد بگی با اونها صید تحقق پیدا میکنه یا نه، چون اونجا میگن مثلا اگر وسیله تیز باشه پاره کند بدن حیوان رو مثلا اشکال نداره و درست است و نباید با ضربه و فشار و سنگ و ورود ضربه سنگین اینجور نباید باشه، باید پاره کنه بدن حیوان رو. حالا تفنگ چی می سوزانه مثلا به این شکل؟ میگه به فی مثل آلت الموسومت به تفنگ، المستحدث فی قرب هذه الاعصار تردد. بعدشون میگه و این ولو قیل بالحل لم یکن بعیدن، بعید نمیدونه ایشون، تردید میکنه ولی میگه بعید نیست. خب حالا چرا؟ میگه و اخبار البندقته مصروفتون الى المعروف فی ذلک الزمان، اگر بندقه داریم ما، وسیله های بندقه اون زمان بود، در زمان ائمه تعبیر هم تو روایات وجود داره، چرا اینها شامل این مثل تفنگ امروزی نشود؟ اینجا شاهد ماست. خب میتونه این مصداق قرار بگیره برای اون عنوان بندقه. حالا یه وقتی با ابزارهای ساده اون زمان بود، یه وقتی به شکل ابزارهای امروزی و اینها. ایشون میگه نه، من شاهدم اینجاست که ایشون میفرماید به این که مصروفتون الى فی ذلک الزمان، الى المعروف فی ذلک الزمان و اخبار البندقه، یعنی کسی بگه از اخبار بندقه استفاده کنیم و اینها رو هم مشمول قرار بدیم، میگن جواب میده مصروفتون الى المعروف فی ذلک الزمان. عرض کنم به حضور شما که این تعبیری است از ایشان، یه تعبیری از صاحب ریاض هست که عرض کنم به حضور شما که مع اختصاص ادلت در همین رابطه، مع اختصاص ادلت الاباحه کتابا و سنتا به حل ما صید بغیر الالات المزبوره، ادله اباحه مخصوص غیر از این آلات مزبور است مثل تفنگ و اینها، و منها یظهر، حالا این شاهد ما این تکه است، یظهر حرمت مقتول الالت الموسوم، مقتول الالت الموسومت به تفنگ المستحدث فی قرب هذه الازمنه. مرحوم صاحب کفایه سبزواری، ایشون کفایه الاحکام مرحوم سبزواری در جلد 2 صفحه 1572 شش اونجا تردید کرد، گفت که فی مثل فلان ترددون، آخرش هم تقریب کرد که اشکالی نداشته باشه، ولو قیل بالحل لم یکن بعیدا. اما مرحوم آقای صاحب ریاض با اشراف بر مطلب آقای سبزواری میگه حرف ایشون درست نیست، جای تردید نیست، منها یظهر و حرمت و مقتول الالت الموسومت به تفنگ المستحدث فی قرب هذه الازمنه خلافن للکفایه. این در جلد 13 صفحه عرض کنم به حضور شما که 200 فکر میکنم حدود 50 خوردهی باشه، دقیق ثبت نکردم. اونجا ایشون این حرف میزنه و بعد اون تعبیر رو مطرح میکنه که من قتل سیدن به سلاح هن، این رو میگه انصراف داره به سلاح‌های متعارف زمان صدور، انصراف داره به سلاح‌های متعارف زمان صدور و محکم میگه، یعنی اون تردید مرحوم صاحب کفایه رو هم انجام نمیده. ایشون تردید کرد صاحب کفایه سبزباری در کفایت الاحکام، ایشون آقای ریاض آمده تردید ایشون رو برجسته کرده و تثبیت کرده، گفته چرا تردید و چرا بعد ایشون برگشت، نه حتما همینجوره، حرف خوبی زده و تردیدم تثبیت میبایست میکرد و میگفت که نه شامل نمیشه. چرا؟ چون که انصراف داره به همون زمان صدور. اینا نمونه هاییست، پیدا میشه نمونه های دیگر رو دوستان اگه تعقیب کنن و پیدا بکنن ببینن که فقهای ما در این رابطه چه از کدام مطالبی رو مطرح کردن. خب در هر حال اصل مسئله انصراف چیزیست که مطرح شده و مثال هایی هم خب قاعدتا تو فقه مطرحه و نگاه آقایان در این رابطه مثل خیلی از موارد دیگه کبرویان و صغرویان محل بحثه که آیا اینجا مثلا حالا بر فرضی که در اصول ما اینو قائل شدیم اینجا مصداق هست برای و صغرا هست برای انصراف یا نه، یا اینجا میتواند مصداقی از اون موارد انصرافی باشد که مانع اطلاق باشد خیر یا خیر. عرض کنم حضور شما که مثال های زیادی داره، یکی از موارد رائج مثال معروف این که لا تسل فی مبر الحیوان یا فی غیر ما یؤکل لحمه، مثالی است که شاید یک بار دیگه هم مطرح کردیم اوائل، که اگر در روایات داره که یکی از موانع نماز، نماز خوندن در چیزی است که ما یؤکل لحمه نباشد یا حیوان باشد، پلا پوست، مو یا هر چی که از غیر معقول لحم باشه، این هیچ کس این رو در مورد انسان پیاده نمیکنه. هیچ فقیهی نگفته است که موی یک انسانی یا پوست یک انسانی اگر روی بدن باشه، البته پوست که به معنی نجس و اینا که جدا، نه فرض کنید که تکه چیزی، حالا مو مثلا فرض بفرمایید اگر از انسان روی بدن انسان باشه که فراوان هم اتفاق میفته روی لباس های ما، موی خودمون، موی اطرافیانمون، اگر روی لباس ما باشه کسی نگفته از که نماز باطله با اون که فی حیوان هست، پس صلات این باید باطل باشه. یا معکول لحم که نیست، غیر معکول لحم است انسان، پس باید نماز در موی او باطل باشه. چرا نیست؟ چون انصراف داره. نمیست مثال های رایجه انصراف داره از این. خب این مورد رو باید ببینیم که اینجا پیاده میشه یا نه. عرض کنم به حضور شما که خود این انصراف در کلمات آقایونی که به مناسبتی مطرح شده است با تقاریب گوناگونی مطرح شده. شاید استقراء ناقصی آدم بکنه، چند تقریب برای اون میتواند به این بیانی که عرض میکنم پیدا بکنه و ذکر شده این مثلا تقاریب. یک عرض کنم تقریب این است که بگیم مطلقات انصراف داره به مواردی که شایع است و اونها که موجود است در زمان صدور روایات. چرا؟ چون اینها غلبه وجودی دارند، غلبه خارجی دارند، و غلبه وجود خارجی یکی از مناشأ انصراف است. ادعا این گونه شده. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه با اون که غلبه وجود خارجی را نقد میکنه در بحث کلب سلوقی، اما خود چند مورد در مکاسب به همین غلبه وجودی، یعنی با منشأیت غلبه وجودی انصراف رو قائل میشه و فقها هم بعضن همینطور. به هر حال انصراف به افراد موجود خارجی در اون زمانی که این روایات صادر می شد. نکته انصراف به اون افراد چیست؟ غلبه وجود است، چون اون زمان این وجودش به اصطلاح غالب بوده، لذا مثل این. پس بنابراین نتیجه این می شود که حتی افراد نادر الوجود در زمان صدور روایات هم مشمول این اطلاقات قرار نمی گرفتند. افراد نادر، افراد غیر متعارف مشمول اطلاعات قرار نمی گرفتند. و اگر این گونه بود، پس نسبت به مصادیقی که اون زمان اصلا نبود و بعد پیدا شد، به طریق اولا این انصراف در مورد اونها محقق می شود. خب یعنی به تعبیر دیگر شامل افراد نادر موجود در زمان صدور روایات نمی شد این اطلاقات، تا چه برسه به مواردی که اون زمان نبود و بعد پیدا شد و مستحدث هستش. این یک نکته‌ای که هست. به هر حال یک واژه‌ای مطرح شده، این واژه مصداق‌های شایعی دارد، همون افراد به ذهن میاد، اون مصداق‌ها به ذهن مخاطب میاد، اون سه ذهنی مخاطب با اون برقرار میشه و لذا اگر گفت المسافر و یقصر، حتی اگر یک مصداق خیلی نادری در همون زمان اتفاق می افتاد مشموله و وجود داشت، مشمول المسافر و قصر انوان مسافر نمی شد، چه برسه به مصداقهایی مثل سفر هوایی که بعدها اتفاق افتاده. این یک ادعایی است که مطرح شده برای انصراف که مانع اطلاق گیری بشه. ممنون مال همین بودیم ببینیم که میشه از اطلاق استفاده کرد یا نه. این میگه نه، این ادعا خب مردوده. جواب این ادعا چیست؟ جواب این ادعا که خب گفتن دیگه در جای خودش، که این انصراف بدویست. خدا رحمت کنه، حتی مرحوم آخون در کفایه پشت و منشأ برای انصراف بیان میکنه، میگه یک سری از این مناشی بدوی هن. بله، ابتداعا وقتی که مخاطبی با ما، متکلمی با ما مواجه میشه، ما به عنوان مخاطب باش روبرو میشیم، وقتی که القا میکند یه چیزی را، یه لفظی را، ذهن ما بخواهیم یا نخواهیم، عرض کنم به سمت یک سری مصادیق شایع میرود. چرا؟ چون ذهن با اون حسه ها، حسه های متعارف به اصطلاح حسه های موجود، حسه های از میان موجود ها هم حسه های غالب، اونها انس پیدا کرده و به خاطر اون انسی که ذهن با اون حسن حسه ها پیدا کرده میره به اون سمت. اما این انصراف ها بدویست به تعبیر معروف آقایون در اصول، در جای خودش هم مطرح شده، و این انصراف های بدوی مانع است اطلاق گیری نمیشه. یعنی مخاطب نمیتواند احتجاج کند به متکلم که من اگر این رو فقط در همین افراد متعارف پیاده کردم، حکم شما را، دستور شما را اونجا اجرا کردم، چون همین ها ذهنم معنوس بود باش. سوال میکنه متکلم ازش که مصادیق دیگر واقعا مصداق نیستن؟ میگه چرا، مصداق هستن، اما من ذهنم با اونها معنوس نشد، نرفت به اون سمت ابتدا، ولی با تأمل چرا. خب اگه این باشه دیگه احتجاج مخاطب درست نیست، استدلال و احتجاج متکلم غالب میاد. یا بالعکس اگر متکلم عنوانی ذکر کرد که مصداقهای غیر غالب هم دارد، مخاطب اگر در مورد اون مصداقهای به اصطلاح نادر خواست این مسئله را پیاده کنه، متکلم نمیتواند او را مؤاخذه کند و احتجاج کند که چرا به اون سمت رفتی، مصداقهای عرض کنم چیز رو رها کردی. خب این عرض کنم به حضور شما این چیز که چرا؟ چون انصراف انصراف بدویست. به هر حال یک جمله بگیم، غلبه وجود منشأ انصرافی که مانع از اطلاق باشد نمی شود. تمام. انصراف ابتدایی است که یزول و به اندک تعملی. شما هم خواسته تمام تکیتون همون غلبه وجود بود. اگر پذیرفتید که مصداق‌های امروزی مصداق هستند و از اون اشکال اول و مناقشه اول گذشتیم و عبور کردیم، این اشکال تمامی نمیتونه باشه. این تقریب به این شکل پاسخ داده میشه، این تقریب از مناقشه. اما تقریب دیگری مطرح شده نزد بعضی از بزرگان ما، گفتن به این که بله، غلبه وجود منشأ انصراف نمیشه، این رو پذیرفتیم. به قول مرحوم شیخ، غلبه انصراف ما نیاز داریم، غلبه استعمال نیاز داریم، نه غلبه وجود. اگه غلبه استعمال باشه یا موارد دیگری که حالا گفته شد در جای خودش مناسبت و موضوع و اینها، اونا میتونه منشأ بشه برای انصراف، اما صرف غلبه وجود نمیشه. این بیان دوم و تقریب دوم این رو قبول کرده، میگه بله قبول دارم غلبه وجود منشأ انصراف نیست، اما گاهی غلبه وجود به مرحله‌ای میرسد که اون افراد نادر و غیر متعارف نسبت به افراد متعارف کلم یکون تلقی میشه، به این حد برسه. نه صرف غلبه وجود، فرقش با تقریب اول اینه، صرف غلبه وجود نه، ما قبول نداریم، ولی به مرحله‌ای میرسه که این گاهی اگه به این مرحله برسه فرق کرد. غلبه‌ای که فرد نادر رو کلم یکون به حساب بیاره و در واقع کنه به نحوی باشد که به نحوی جور کنه، ردیف کنه و محقق یک چیز باشه که مصادیق مطلق منحصر باشد در افراد غالب. منحصر عقلی نیست، اما انقدر اون مصادیق غالب ذهن رو پر کرده که اصلا افراد مطلق لحاظ نمیشن غیر از همون مصادیق غالب. این موجب انصراف بشه. لازمش این است که از مصادیق غیر موجود در زمان صدور این بیانها و این عرض کنم کلام انصراف پیدا کنه، به طریق اولا از اون مواردی که و مصادیقی که و افرادی که بعداً میخواد وجود بشه و اینها، به طریق اولا از اونها انصراف داره. و چیز مواردی که مثل آقایی که حتی با تأمل و گشتن و تفحص هم به دست نیاد، هرچی هم بخواد کسی فکر کنه، تأمل کنه، بگرده، سفر هوایی دیگه پیدا نمی کنه. در اون زمان عصر معصومینی که اینها مطرح شده، خب این ذهن نمیاد و دیگه وقتی به ذهن نیامد خود به خود دیگه مورد توجه نیست. این هم یه تقریبی است که ذکر شده برای این انصراف. منتها این تقریب هم به نظر میرسه که تمام نباشه. غلبه باز هم این به یک معنا به غلبه برمیگرده، هرچند اصرار داره این تقریب بگه من روی غلبه نمیخوام تکیه کنم، بلکه غلبه ای که منشأ غلبه ای که ذهن رو پر کنه و عرض کنم بزرگ شما که به نحوی که توجه رو به طور کل از افراد نادر برگردونه تا چه برسه به افراد معدوم زمان صدور و به سمتی دیگه ببره، اون تکیه من رو اونه، ولی با این همه به غلبه بی توجه نیست و جا جواب میشم این نیست که حتی اگر این غلبه به حد مذکور هم برسه، این به حدی که مطرح شده است برسه، باز هم مانع شمول نسبت به فرد نادر نمیشه و یا نسبت به فرد غیر موجود نمیشه. و لذاست که در بازم احتجاج اینجا تمامه. و اگر بگوید که من مقصودم از بیان این مطلب با اون که مطلق گفتم ولی مقصودم غیر از این مورد بوده، این ازش پذیرفته نمیشه. ولذا اگر متکلم چیزی رو بخواد مطالبه بکنه از کسی، از مخاطبی، و مخاطب اتفاقا بره یک مصداق نادر الوجود برای او فراهم بکنه، نمیتونه بگه که من چرا اینو آوردی، چرا اینجوری اینو پیاده کردی. میگه که خب این مصداق بود دیگه، فردی بود از این. لذا باز هم در احتجاج دست طرفین پره نسبت به افراد نادر، تا چه برسه به این. شارع میاد میگه آقا از این که اگه مسافرت رفتی، مسافرت میگه خیلی خوب با هاوه ما مسافرت میدونی یا نمیدونی؟ میگه بله میدونم. برید و بریدین و اینها تحقق پیدا کرد یا نه؟ میگه بله تحقق پیدا کرد. میگه خیلی خوب، اگه ملاک شما بریدین بود تحقق پیدا کرد، اگر مسافت و یوم بود، فرض نیست که من مسافت یوم با هاوه ما میخوام برم، بیاز یوم در بعضی روایات، اگر به هر حال ما زمان رو ملاک بدانیم یا مکان رو ملاک بدانیم که اغلب مساحت رو اینها رو براشون مهمه و ملاک است و فعلا یعنی فقهای فعلی ما هم نظرشون همینه مثل سابق، اگه اینه میگه خیلی خوب شما اینجوری گفتی دیگه، گفتی انقدر برو من قد رفتم دیگه، چی میخوای چیکار داشتی من با چه وسیله‌ای برم یا ندم. احتجاج تمامه و اون طرف هم نمیتونه او رو مؤاخذه بکنه. پس در واقع بر میگرده این تقریب به، یعنی جواب به این تقریب هم بر میگرده که این انصراف انصراف بدویست و وقتی که انصراف بدوی شد یزول و به ادنا تأملن. چرا؟ چون عرض کردیم شاهد جمیل است که تو احتجاج ما میتوانیم به این تمسک کنیم. پس این تقریب هم تقریب تمامی برای این انصراف نبود. تقریب سومی مطرح هست که عرض کنم بزرگ شما که برای بحث انصراف گفتن به این که این یه مقدمه ای داره. مقدمه‌اش این است که بسیاری از روایات ما از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین به شکل پاسخ و پرسش بوده، یعنی این گونه نبود که ائمه ما ابتداعاً مطلبی را بیان کنند، سوالی میشد و ائمه ناظر به سوال پاسخ رو مطرح میکردند. این یک مقدمه. و مقدمه دوم این که سوال ها نوعاً از چی بوده؟ سوال ها از این سری مصادیق متعارف بوده. در عرف سائل یک اتفاقی می افتاد، یک مصداقی پیش می آمد که اون رو مورد سوال قرار می داد، امام هم ناظر به اون سوال پاسخ رو بیان می کرد، ولو به لفظ مطلق بیان می کرد. یعنی سائل مطلق میپرسید که مثلا من مسافرتی میخوام برم فردا چه کار کنم؟ امام میفرماید به این که این مقدار مسافت رو رفتی شکسته بخوان. خب او تو ذهنش چی بود سائل؟ سائل که سؤال از یک مصداقی که چند قرن بعد میخواهد محقق بشود که نبود. یا سوال از آب میکرد، آب ریختم روی این یا میخوام بریزم این نجس رو پاک کنم. امام فرمود که یک بار آب بریزی پاک میشود، دو بار آب بریزی مثلا پاک میشود. اون تو ذهنش چی بود؟ همین آبهای موجود یا آب بارانی جمع شده ای در جایی، یا اینکه آب کری و از این قیه آب جاری که از چشمه جوشیده است، همین آب دیگه، آب محصول فرایند آزمایشگاه تو ذهنش که نبود. امام هم که سوالش سوال آب بود. آب میگه انصراف داره به همون مصادیق متصور و معقول خودش. جواب امام هم که وقتی جواب میدن اونم انصراف داره، یعنی خود به خود منحصر میشه در آنچه که در ذهن اوست و مورد سوال اوست. این ادعایی که مطرح شده، شاهدش این است که اگر امام در جواب تفصیل نداد بین موارد شایع، غالب و متصور و بین موارد دیگر، و حکم هم متفاوت بود، امام وقتی که جواب داد بدون اشاره به تفاوت، این انصراف داره به همونی که غالب است و رایج است. اگر حکم متفاوت باشه، اینو توضیح بدم، مثلا فرض فرمایید به این که طرف میپرسه که یک انسان حکم ارثش چیست، حجابش چیست، وضعیت ازدواجش چی میشه، امام بیانی فرمود در جواب، تو ذهن سائل یا مرد است یا زن هستش. اگر ما یک مصداق سومی داریم به نام خونسا که در مسئله ارث و ازدواج حکمش متفاوت است، مثلا این طرف گفت که انسان چقدر ارث میبره، گفت که یا مثلا اینقدر دختر فرض کرده، اینقدر پسر فرض کرده، اینقدر، یا اینقدر ارث میبره یا اینقدر ارث میبره، یا گفته که ازدواج انسان چگونه میشه، امام فرموده ازدواج درست این است که با جنس مخالف باشه. جنس مخالف باشه یعنی اگر پسره با دختر، اگر دختره با پسر باید ازدواج بکنه. ولی ما یه شق غیر متعارفی داریم به نام خونسا که جنسیتش معلوم نیست چیست. خب این هم، این چیکار باید بکنه؟ مسئله ارثش چی میشه؟ مشمول اون پاسخ امام نمیشه. لذا اگر حکم این فرد غیر شایع متفاوت باشد با اون فرد شایع، این رو به دست آوردیم، از رو قرائن و شواهد به دست آوردیم که این حکمشون با هم متفاوت، جای دیگه متوجه شدیم، فهمیدیم. خب ببینیم اینا امام اینجوری پس چرا گفت؟ در حالی که امام جوابش کامل نبود، یعنی نه کامله درسته. چرا؟ چون سائل دو ذهنش غیر متعارف نیامد، جواب امام هم غیر متعارف نیست. اصلا این اگه بدانیم، اگه ندونیم واقعا برای ما تردید حاصل بشه که این که امام فرمود انسان حکمش این است آیا شامل خونسا هم می شود یا نمی شود. خود نمی دانیم این فرد خونسا رو هم مشمول این بدانیم و بیم بگیم انسان شامل این مورد هم بشه. نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون این انصراف داره به فرد شایع. خب این ادعایی که مطرح شده، پس سوال تو ذهن سائل فرد شایع است، جواب امام هم به فرد شایع حمل میشه. لذا اگر فرد غیر شایع و غیر متعارف حکمی داشت متفاوت، بجاست که امام اشاره نکند، و اگر هم امام نفرمود نمیتوانیم به گردن او بگذاریم و بر عهده او عرض کنم بگذاریم و به او استناد بدیم که ایشون نسبت به فرد غیر شایع هم نظرش همین باشه. این پس خلاصه یه بار دیگه بگم، سوال پاسخهای ائمه ناظر به سوالند، سوالهای افراد انصراف دارند به افراد شایع و نسبت به فرد غیر شایع این حکم و سوال سائل اونجا مطرح نیست، جواب امام هم ناظر به اون نیست، چه برسه به این که فردی اون زمان اصلا وجود نداشته باشه و بعدن خواهد آمد، اصلا تو ذهن سائل نبود سوال کنه، لذا جواب امام هم نمیتونه فراتر از اون ذهنیت سائل باشه، و لذا اگر حکم متفاوت بود نمیشه کسی امام رو مؤاخذه بکنه که چرا شما پاسخ اون رو ندادی و بی جواب گذاشتی حرفش رو. این تا اینجا این اصل مسئله بود. به این شکل مانع اطلاق گیری واژه‌ها و کلمات و عناوین بشیم. ولی پاسخش این است که این هم تمام نیست به نظر میرسه. اولا مبنا محل کلام است و بحث این گونه نیست که شما فکر کنید که مبنای تمام و درستی است. چرا؟ چون این اصل ادعا در مواردی ممکنه درست باشه. اونجا که سائل عوامی میاد یه سوالی میکنه برای رفع مشکل خودش و امام هم تو هم اون همونقدر میفهمه، متعارف رو میفهمه، جواب امام هم ناظر به او باشه و اینها. یعنی در حقیقت این اشکال رو ما در برخی از موارد ممکنه بپذیریم، اما نمیتوانیم یک کلیتی از این به دست بیاریم و بر اساس این کلیت توسعه بدیم. چطور؟ ما یک دسته از روات داشتیم که سوالهای فرضی مطرح میکردن، سوال هایی که شاید اتفاق هم نیفتاده بود، واقع نشده بود، در این حال سوال مطرح می شد توسط اینها. اینها خارجند از این مورد تصویر این تقریب سوم. به تعبیر دیگر ما دو دسته راوی داریم، یک دسته راویان که برای رفع نیاز خودشون سوال میکردند و محدود بود تفکرشون و سوالشون و دغدغه‌شون به موارد همون مبتلا به خودشون. اما دسته دیگر از روات کسانی بودند که سوالهای فراتر از مورد نیاز میپرسیدند. زراره مثلا میآمد به عنوان یک متعلم خدمت امام، قلم کاغذ می آورد و سوال کلی مطرح میکرد که مسافر کلن چگونه است وضعیتش. امام هم ضابطه کلی به او میداد. نمیتوان پس به طور کلی اصل این پیشفرض رو پذیرفت، پیشفرض این آقای مستشکل رو، و ترتیب اثر داد. پیشفرضش این بود که سوالها انصراف داره به همون چی که شایع است. میگیم نه، همه سوال ها این گونه نیست، برخی از سوال ها ممکن این گونه باشد ولی برخی دیگر این گونه نیست. این اشکال اول که یکی از مقدمات این تقریب رو هدف قرار گرفته و نمیپذیره. عرض کنم بزرگ شما که لذا شاید بین سوال‌های عملی برای اجرا و بین سوال‌هایی که برای تعلم میشده است و به اصطلاح بهشون میگیم سوالهای فرضی توسط ربات، این تفاوت قائل شد و این اشکال رو، این مقدمه رو در یه بخشی از سوالها پذیرفت، اما به عنوان قاعده کلی زیر بارش نرفت. این اشکال اول. ثانیاً فرض کنیم که ما فرض این که ما این اشکال اول رو قبول نکردیم و یعنی پاسخ به پاسخ اول به مناقشه رو، به این تقریب رو قبول نکردیم، اشکال دیگری به این مناقشه وارده و اون این است که اصلا تمام موارد اینگونه نیست. ببینید ما در یک تقسیم بندی کلی دو نوع بیان در فرمایش امام داریم که یک نوعش باز به دو نوع تقسیم میشه. یک وقت این است که طرف سوال میکنه و امام جواب میده، این مدعی معتقده به این که در این گونه موارد نمیتونیم اطلاق گیری کنیم. میگیم خیلی خوب، لااقل در این روایاتی که این گونه هست شما مثلا بگیم این اشکال شما وارد باشه، اما ما روایات زیادی داریم، اگر نگیم بیشتره، که امام ابتداءً مطالبی را فرموده است. سوال سائلی در کار نبود تا بگیم این سوال جهت میده، خط میده، محدود میکنه به همون مورد خاص، بلکه سوال بدون سوال امام علیه السلام در یک جایی، در یک ملاقاتی، در یک برخوردی فرصت رو مناسب یافتند و حکم کلی ای را بیان کردند. این اشکال در مورد اینجا نمیاد. تو قرآن مثلا یا الذین آمنوا، حالا اینکه عمومه ولی از این اطلاعات هم همینطور، اوفو بالعقود، احل الله البيع، المؤمنون عند شروطهم. خب این اصلا ربطی نداره به اینکه سوالی شده باشد و سوال منحصر شده باشد و این مقدمات پیش فرض این مسئله خراب که شد خود به خود دیگه اون استدلال به هم میریزه و فرو میریزه. اینکه گفتید جواب بر طبق سواله، سوال سائلین مخصوص و منحصر در افراد متعارفه، همینجا که جواب بر طریق سوال است خراب شد. امام که ابتداءً مطلبی را بگوید بدون سوال که دیگه این تقریب اونجا تمام نیست. اتفاقا امام به اعتبار اینکه پاسخگوی همه نیازهای بشر باید باشد و نسبت به همه مکانها، همچنین نسبت به همه زمانها که مصادیق جدید بعدن تو زمانهای آینده میان، این بیشتر باید بگیم که برعکس ادعا کنیم که اطلاقش تمام است نسبت به اونها و منحصر نیست. خب این یک مطلب. پس سوال‌های بار دیگه عرض بکنم. بیان امام دو گونه است، گاه سوالی است و این اشکال و این تقریب در اینها ممکنه اتفاق بیفته که حالا میگم چرا گفتم ممکنه، و گاه ابتدایی است در مواردی که ابتداءً ائمه بخوان مطلبی بگن این مطلب، این تقریب تمام نیست. تازه ادامه بدیم، همون مواردی هم که سوال است اونها هم دو گونه است. گاه امام اکتفا می کند به سوال سائل و در همون محدوده پاسخ می فرماید، گاه هر چند سوال سائل محدود است ولی پاسخ امام فراتر از سوال سائل می شود و یک کلی بیان می کند. اینجا هم این اشکال و این تقریب درست در نمیاد. در جایی که امام اکتفا نکرد به سوال سائل، بلکه فراتر از او فرصت رو مناسب یافت، حکم کلی بیان کرد. این حکم کلی امام دیگه ربطی ندارد، محدود نمی شود، منحصر نمی شود به اون سؤال سائل، اونجا هم میشه اطلاق گیری کرد. پس دستبندی کنیم یه بار دیگه، یا بیان امام کلی است، یا بیان امام ابتدایی است، یا در پی پاسخ به سؤال سائل. آنجا که ابتدایی است اطلاق تمامه، این مشکل پیش نمیاد تا او رو محدود کنه. آنجا که در پی پاسخ از سؤال سائل هست، اونجا هم دو گونه است. گاهی امام منحصرن و محدود به سؤال سائل جواب میده، اینجا فقط هست که میتونیم بیاییم بگیم چون در ذهن سائل اطلاق نبوده، پاسخ امام هم اطلاق نداره. اما در همین موارد همگاه پاسخ امام فراتر از سؤال سائل، اشاره به یک ضابطه کلیست، اونجا هم اطلاق تمامه و این مناقشه و این تقریب از مناقشه تمام نیست. داریم ما مواردی این چنینی، کم نداریم که سؤال محدوده ولی امام ظرفیت رو دیده یا بر اساس ظرفیت شنونده و مخاطب یا به خاطر نیازی که وجود داشته، هرچند مخاطب خودش نمیفهمه، متوجه نیست، رب حامل فقه الامن هو افقه من، یا یه روایتی رو که به فقیه میگه من میگم، حالا این آقا نفهمید حداقل این راوی میره این نقل میکنه، اونهایی که اهلشن اون رو متوجه میشن، دیوان ضابطه کلی ازش میگیرن. اینجا دیگه این مناقشه دیگه جواب داده میشه و تمام نیست دیگه. مثال روایت زراره خیلی خوب گویاست. امام در پاسخ به زراره که سؤال خاص کرده، امام از فرصت استفاده کرد، هم زراره چنین ظرفیتی داشت که امام به او بگوید و هم اینکه این زمینه برای نقل و روایت این هم وجود داشته و شد زراره، امام از فرصت استفاده کرد، به عنوان بلنگو ازش استفاده کرد که به دیگران برسانه و بر اساس این رساندن او این حکم، عرض کنم به حضور شما، این حکم کلی جا بیفته. در اون روایت معروف زراره در مورد استصحاب، یکی از اون روایات چندگانه زراره در مورد استصحاب، داره قلت له، زراره میگه قلت له به امام صادق میگه عرض کردم الرجل ینام، یادتون هستی تو بحث استصحاب، و هو علا غیر وضوء، معذرت میخوام اشتباه خوندم، الرجل ینام و هو علا وضوء، وضوء داشت و خوابید، یعنی خود زراره فرض کرده که وضوء داشته ولی خوابیده، یعنی هم فرض وضوء کرده هم فرض خواب کرده. اتوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، البته توضیح میده، میگه خواب که میگم یک چرتی دو چرتی اتفاق افتاده، آیا این باعث بطلان وضوی سابقش میشه و موجب میشود که وضوی مجدد بگیرد؟ حضرت فرمود قال علیه السلام یا زراره، اما میتونست بگه لا، نه باعث نمیشه، اما چکار کرد؟ از فرصت استفاده کرد، چند خط به او جواب داد، یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب، چشم میخوابه قلب بیداره، والاذن گوش بیداره، چون گوش دیرتر به خواب میره، فَإِذَا غُنَامَتِ الْعَيْنِ وَالْعُذُنِ وَالْقَلْبِ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءِ، میدونی که وضوء واجب میشه؟ هر ستا بخوابن. قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، حضرت چی فرمود؟ قال ایت حرکت دادن چیزی رو اون نفهمید، حضرت فرمود نه لا، بازم نه، حتی یستیقن انه قد نا، حتی قد نامه، حتی یه جی من ذالکه امرون بیین، باید مصدر روشن بشه، مسلم بشه، و الا فئن، شاید ما اینجاست، فئنهو علا یقین من وضوئهی ولا ینقض الیقین ابدا بشک، نباید نقض کنه یقین را با شک، ولكن ينقص به یقین آخر. ببینید سوال یک مورد خاصی بوده، شما هر چی بگی که آقا منحصر بوده به همین مورد، انصراف دار از افراد نادر شامل افراد جدید نمی‌شود. امام قاعده کلی داد در اینجا که قاعده کلی داد که قابل استفاده است. بنابراین مواردی که امام جواب رو حتی در پی سوال سائل کلی پاسخ بگوید، باز هم ما می توانیم از این اطلاق استفاده کنیم و این تقریبی که می گفت که سوال سائل به خاطر انس ذهنیش با افراد شایع منحصر است در افراد متعارف و موجود، لذا از موارد غیر موجود در اون زمان انصراف دارد، در این گونه موارد تمام نیست، حتی اگه سوال سائل باشه. چرا؟ چون امام به سوال سائل اکتفا نکرده و فراتر از سوال سائل مطلب کلی بیان کرده است و این مطلب کلی صلاحیت برای اطلاق گیری دارد. والحمدلله رب العالمین.